بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوشنودی قلب نازنین حضرت حجت، انشالله تعجیل در فرج، اینکه خدا لطف کنه و این جلساتمون زمینه فهم قرآن رو فراهم بکنه و همه توفیق داشته باشیم که به قرآن عمل کنیم و قرآن رو پیاده سازی کنیم. یک صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. انشالله که این جلسه ثوابش برسه به روح درگذشتگان این حادثه تروریستی کرمان و بقیه اونایی که این ایام تقریبا 90 و اندی روز در فلسطین و عراق و لبنان و جاهای دیگه در واقع بالاخره دوچار مصیبت شدن، و انشالله که به برکت این جلسه و این مطالبی که گفته میشه برای اونایی که مصیبت دیدن یه شکر و معنویتی باشه، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون که بحث ما سوره مبارکه نحل و سوره مبارکه نحل رو رسیدیم به آیه 97 سوره. یه بحثای جلسات گذشته داشتیم در باب ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا که در موردش مفصل صحبت کردیم، و آیات بعدی تا آیه 97 که انشالله میخوایم از این آیه با هم دیگه صحبت بکنیم. بخونم از آیه 97 یکم با هم دیگه گفتگو کنیم و بعد انشالله از نکات دوستانم استفاده بکنیم دیگه. قراره که متکلم وحده نباشه دیگه، من یه چیزی رو بگم بعد دوستان نقطه نظراتشون رو بگن و اگه بشه در موردش بحث و گفتگو داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خیلی آیه جالبیه. کسی که عمل صالح انجام بده، چه مرد باشد چه زن، پس او را زنده می کنیم به حیات طیبه، او را به حیات طیبه زنده می کنیم و جزا می دیم او را به احسن آن چیزی که عمل کرده است. خب مثل همه آیه های قرآن اینجا موضوع ایمان و عمل صالحه. کسی که عمل صالح انجام بده در حالی که ایمان داره. من حالا به نظرم نکاتشو بنویسم پای تخته ببینین، ای بسا بعدن نگاه کردنش مفیدتر باشه. این آیه در واقع آیه حیات طیبه است. آیه خیلی خوب. این آیه در واقع آیه حیات طیبه است، یعنی میشه حیات طیبه. حیات طیبه از خود کلمش اگر نگاه کنید دوتا رکن داره. اولا رکن اولش حیات، یعنی زنده جاری و پویاه. همه ویژگی هایی که ویژگی های حیاته، زنده است، جریان داره، پویاست، این میشه حیات. بعدم طیبه است. طیب به پاکی در واقع پاکی و طهارت میگن، ولی فرقش با کلمه طاهر و طهارت تو چیه؟ یه وقت یه چیزی پاکه، مثلا الان شما میگید که این پارچه پاکه، این ماژیک پاکه، ولی برای خوردن من طیب دیگه نیست. پاکه، ولی برای خوردن میگن طیب نیست. به پاکی و طهارتی، پاکی و طهارت که حاصل انطباق کامل یک شیء با استفاده از اونه، به این میگن طیب. یه وقتی چیزی طیب نیست، پاکه ها ولی طیب نیست. اولا هر چیزی که پاک نباشه که حتما طیب نیست، چون ذات طیب پاکی و طهارته. اما لزوما هر چیز پاکی طیب نیست. پس هر چیزی پاک نیست و طاهر نیست که طیب نیست، اما هر چیز پاک و طاهری هم طیب نیست. مثلا الان شما فکر کنین من خوردن یه چیزی برام ضرر داشته باشه، خود اون شی ممکنه پاک باشه ولی برام من استفاده نداره و ضرر داره، پس برام من طیب نیست. مثالشو مثل این ماژیک زدم دیگه، این ماژیک ذاتاً طاهره، پاکه، ولی برای خوردن طیب نیست. پس طیب مرتبه‌ای بالاتر از پاکیه، درجهش از پاکی بالاتره. حالا حیات طیب که برای همینم میگن طیب به شدت زمینه رشد و تعالی ایجاد میکنه، زمین مناسبه دیگه. آیه قرآن هم داریم، همون آیه معروف بلد طیب، میگه آقا باران نازل میشه و البلد و طیب یخرج و نباته به اذنه و البلد الخبیث لا یخرج الا نکدا. اصلا ویژگی طیب بودن رشد و تعالیه، چون مناسبه، چون پاکه، چون برای این کشت آماده است، فراهمه، به شدت زمینه رشد و تعالی داره. پس حیات طیبه میشه سرهمش، میشه زندگی، زندگی که حقیقتاً زنده و پویاست و زمینه رشد و تعالی دارد، به این میگن حیات طیبه. حیات طیبه به اعتبار کلمش همونیه که تقریبا هممون دنبالشیم و یه جورایی وقتی شکایت میکنیم چون اینو نداریم شکایت میکنیم. زندگی داریم میکنیم ما، ولی بعد از یه مدت میگیم آقا این که ما انجام میدیم که زندگی نیستش، که این از 100 تا مردگی بدتره. چرا؟ چون حیات نداره، پویا نیست، نشاط نداره، مهمش درش رشد و تعالی نداریم. زندگی که در اون رشد و تعالی نباشد حیات طیبه نیست. حیات طیبه اینجوریه، هر دو روزش با همدیگه فرق میکنه، هیچ دو روزی شبیه همدیگه نیست. فکر کنم آره اینجا رو باید از این سمت یه اقدام بکنیم که این میشه حیات طیبه. خیلی حیات طیبه موضوعیت داره. واقعا اون چیزی که در دنیا الان کم پیدا میشه، بعد آدما از اون در محذوریتن، بعد شکایت میکنن، مشکل دارن، حیات طیبه ندارن، یا اساسا حیات ندارن، یا اساسا حیات ندارن، اصلا زنده نیستن، مردن، یا اگرم حیات دارن حیاتشون طیبه نیست. زندگی تکراره، اینجوری نیستش که فرداش از امروزش بهتر باشه، دائم زمینه رشد و تعالی داشته باشه. حیات طیبه واقعا گم شده بشره. بشر دست شما درد نکنه، خیلی مهم، بشر دنبال حیات طیبه میگرد. حالا این آیه میگه حیات طیبه چجوری به دست میاد؟ اینجوری میشه، میشه شرط بهره‌مندی از حیات طیبه. شروط بهره‌مندی از حیات طیبه چیه؟ اولا من عمل صالحا، یک، عمل صالح. عمل صالح یعنی عملی که از هر گونه فساد در امان است، و عملی که هیچ فسادی توش نباشه. حالا فساد عمل چیه؟ مثلا خود عمل زشته، نادرسته، میشه یه فساد. یه وقتی عمل خودش زشت نیست، عمل صالحه، شیوه انجامش درست نیست. مثلا یه وقتی یکی دروغ میگه، این خب میشه عمل غیر صالح. یه وقت دروغ نمیگه، راست میگه، ولی راستو بد میگه. عمل راسته ولی راستو بد میگه، اینم میشه عمل غیر صالح. یه وقت عمل درسته، شیوهش هم درسته، در موقع درستی نیست. الان وقت این حرف نبود. حرف درسته، راسته، درستم گفتی، جاش اینجا نبود، این هم میشه عمل غیر صالح. پس عمل صالح عملیه که هم اصل عمل درسته، هم شیوه عمل درسته، هم موقعیت عمل درسته. به لحاظ واژه، این شرط بهره‌مندی از حیات طیبه، عملی که هم خودش شایسته باشد، هم به صورت شایسته ای انجام شده باشد، هم در موقعیت شایسته ای ادا شده باشد. اصلا گیر اول زندگی آدم اینه که عمل خودش شایسته نیست. یعنی اگر کسی غر میزنه از زندگیش، ببینین یه چیزی هم حل کنیم، به نظرم یه بار باید اینو هر کی با خودش حل کنه. این که مشکلات وجود داره، نواقص وجود داره، عیب وجود داره، کلی نمیدونم در جامعه انواع نمیدونم کوتاهی ها، فساد اینا وجود داره، همش سر جاش، ربطی نداره به این که من و شما حیات طیبه نداریم. یعنی فردای قیامت کسی بره پیش خدا غر بزنه، بگه من اگر حیات طیبه نداشتم، چون بابام نذاشت و مامانم نذاشت و همسایه هام نذاشتن و حکومت نمیدونم اینطوری بود و از من و شما قبول نمی کنن. چون حتی اگر حکومت حکومت جور باشد و ظالم باشد و حکومت نمیدونم ضد انسانیت باشد، هر بدترین حکومتی که شما فکر کنید، حیات طیبه هر آدمی به خودش ربط داره. اینکه هر آدمی زنده باشه و دائما در حال تعالی و رشد باشه به خودش ربط داره. نهایتا شرایط بده دیگه، بالاخره من که میتونم امروزم بهتر از دیروزم باشه که. حالا هر چقدرم بگید نمیدونم تورم بالاست و شب میخوابی صبح بلند میشه قیمتا زیاد شده و اینا، میشن جز مشکلات، ربطی به رشد من و شما که نداره که. هیچ کس در این عالم جلوی رشد هیچ کسی رو نگرفته. اگر کسی رشد میکنه و حالش خرابه، مقصرش خودشه. ببینید این که دیگران میتونن نقش ایفا کنن و این کارو بکنن، و البته اگر کوتاهی بنده در شما اثر بذاره در روز قیامت من باید جواب بدم، این حرف دیگه ایه. یعنی این جمله نمیخواد سلب مسئولیت از کسایی که وظیفه دارن بکنه. بنده اگر بالاخره یه ظلمی به شما بکنم که این ظلم من به شما یه فشاری بیاره، تو روز قیامت باید دو برابر عذاب بشم، هم چون خودم خطا کردم، هم چون به شما یه ضربه ای وارد کردم، این سر جاش. ولی شما هم روز قیامت برگردید بگید که آقا بالاخره فلانی بود که این کار کرد، شما قبول نمی‌کنن به سند آیات فراوانی در قرآن که میگه تو قیامت مستضعفین یقه مستکبرین رو میگیرن، میگن شما باعث شدید ما جهنمی بشیم، بعدم خدا میگه جفتشون رو با هم بندازید جهنم. درسته که جهنم مستکبرین بدتره، اما تو نباید بالاخره جهنم میرفتی به خاطر مستکبر که. بالاخره زندگی خودتو داشتی، تو سالم زندگی میکردی، هر چقدرم اون جو تو سالم زندگی میکردی، هر چقدرم اون خیانت کرد فساد کرد تو سالم زندگی میکردی. ببینید روز قیامت هیچ کی نمیتونه برگرده بگه آقا ببخشید من اگر حیات طیبه ندارم تقصیر نمیدونم فلانیه، نه این خبرا نیست. برای همین اولش برمیگرده به عمل من و شما. آدم اگر از حیات طیبه فاصله داره، چون عملش شایسته نیست، یا کار درست انجام نمیده، یا کار درست رو به شیوه درست انجام نمیده، یا کار درست و شیوه درست رو در موقعیت درست انجام نمیده. این اول. دوم، من عمل صالحا من ذکر او انثی. دو، عمل شایسته و به تبع آن حیات طیبه زن و مرد ندارد. آقا عمل صالح و اینا زن و مرد نداره که یکی فکر کنه مثلا آقایون نمیدونم عمل شایسته دارن، خانوما ندارن، خانوما دارن، آقایون ندارن. بله زن و مرد نقشاشون متفاوته، این حرف معلومیه. یعنی در یه جایی که یه خانوم یه وظیفه‌ای داره، یا آقای وظیفه دیگه داره، تفاوت نقش ممکنه تفاوت در صورت عمل بیاره، تفاوت در صلاح عمل که نمیاره که. مثل که الان شما میرین بیمارستان، دکتر یه وظیفه‌ای داره، پرستار یه وظیفه‌ای داره، اون نیروی خادم مثلا که نظافت میکنه یه وظیفه داره، اینا سه تا وظیفه مختلف دارن، ولی ربطی به صلاح عملشون که نداره که، هر کدوم باید عمل صالح خودشون انجام بدن. پس این ماجرا زن و مردم نداره. این مطلب دوم، من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمنون. بعدم آقا عمل صالح باید با باور درست همراه باشد، در حالی که مؤمنه. من نماز بخونم، من رو ریا نماز بخونم، شما واقعا انتظار دارید که مثلا نماز حال منو خوب کنه؟ خب معلومه نمیکنه. فویل للمصلی، یعنی هلاک میشوند نمازگزاران. کیا؟ الذین هم یراءون، اونایی که ریا میکنن. مگه قرار صورت عمل به ماه و صورت عمل انسان رو به نتیجه برسونه؟ خب باور درست میخواد، بدون باور که نمیشه، چون اساسا حیات طیبه یک امر قلبیه، صرفا یک عمل ظاهری که نیستش که. حال خوبه حاصل حیات طیبه در قلب انسانه. خب قلبی که نفاق داره، من هزاریم برم نماز شب بخونم چون میخوام دل شما رو به دست بیارم، خب لزومی نداره حال من خوب بشه که. بله. فلنحینه حیاتا طیبه. اگر این سه تا کار اتفاق بیفته، حیات طیبه برای انسان شکل میگیره. پس هیچ چیش به دیگران ربط نداره، همه چیش به خود آدم ربط داره. حالا البته ممکنه یه نفر فقیر باشه حیات طیبه داشته باشه، یه نفر ثروتمند باشه حیات طیبه داشته باشه. چرا؟ دیگران در فقر و ثروت اثر دارن، ولی در حیات طیبه اثر نداره. بعدم ممکنه شما بگین که آقا ما تلاش میکنیم، ما تلاش میکنیم برای این حیات طیبه، ولی خیلی تلاش ما ناچیزه. جوابش آخر آیه است، اجرهم لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. یعنی شما نگران نباش. نکته چهارمش اینه که خدا مجموعه اینا رو برای اینکه حیات طیبه بشه جزای به احسن میکنه. یعنی خدا قاعدش اینه که اگر یه کسی واقعا بنا داشت بر عمل شایسته و به ایمان، خدا به بهترینش جزا میده. که گفتیم در تفاسیر دو تا تعبیر برای این دارن. یه تعبیر اینه که میگن یعنی بین همه اعمالش که نمودار کشیدن، اونی که قله است اونو مبنا قرار میدن، همه رو میبرن رو نمودار، قله رو میگیرن همه رو به اندازه اون میکنن، او بالاترین رو میگیرن همه رو به اندازه اون میکنن. یا اینجوریه که نه، اصلا برایند میگیرن، برایند کلن میبرن بالا، احسن میکنن برایندو. نتیجه حالا جفتش تقریبا یه چیز میشه. یعنی شما نگران نباش، اون جاخالی رو خدا پر میکنه، مشروط بر این که آدم به اندازه وسعش. این چون معلومه دیگه، بالاخره عمل شایسته شما با عمل شایسته من فرق میکنه، سطح فهم شما با سطح فهم من فرق میکنه، شما خیلی بیشتر از من میفهمی، من کمتر میفهمم. خب معلومه فهممون از این چیزا متفاوته، ایمان شما با ایمان من فرق میکنه، شما خیلی ایمان داری، من ایمان کمتری دارم. اونو نگران نباشین، خدا هر کسی رو با خودش حساب میکنه، بعدم میبره رو نمودار. یعنی شما نمیخواد با هم مقایسه کنی که آقا مثلا من کجا، علم امیرالمومنین کجا، من کجا، ایمان امیرالمومنین کجا، من کجا، عمل صالح. شما اینو کار نداشته باش، شما اگر این مبنات باشه جا خالیش خدا پر میکنه. خدا لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون میکنه. این بحث خیلی هم نکته مهمیه، خیلی هم گمشده مهمیه، از قرر آیات قرآنه که خیلی جای کار کردن داره. متاسفانه ما خیلی کم روش کار میکنیم، خاطر اینکه خیلی
به یه تعبیری بدونید همونیه که بهش احتیاج داریم، آسایش و راحتی و زندگی رو به جلو و رو به پیشرفت و، ولی تو هر چیزی دنبالش میگردیم الا اینا. اینم عجیبه دیگه. مثل اینکه آدما تو روایت داریم دیگه، میگن تعجب میکنیم از اینکه انسان مثلا دنبال بی‌نیازی میگرده، غنا، ولی بی‌نیازی رو به جای اینکه در قناعت دنبالش بگرده در کثرت مال دنبالش میگرده. این روایت امام صادق علیه السلامه. ای عجب از این انسان که دنبال بی‌نیازی میگرده، به جای اینکه در قناعت به بی‌نیازی برسه فکر میکنه مالش زیاد بشه بی‌نیاز میشه. ای عجب از این خبرها نیست. یا ای عجب از انسان که دنبال عزت میگرده، عزت در اینه که بنده خدا باشه، با خدمت کردن به مخلوقات میخواد به عزت برسه. ای عجب از انسان. آقا مگه دنبال این نمیگردی؟ خب فرمولش اینه. ای عجب از تو که یه جای دیگه ای دنبالش میگردی. خب مگه اینو نمیخوای؟ خوراش اینه دیگه. حالا همه آدم ها دنبال حیات طیبه میگردن، ولو اینکه اسمشو ندونن، اسمش هم نمیدونن که. حیات طیبه یعنی اون زندگی با نشاط پویای روبه رشد روبه تعالی، هم دنبالش میگردن به ای نحو امکان در عالم، از دانشمند و غیر دانشمند، همه دنبال یه همچین زندگی هن. ای عجب که اینجا باید دنبالش بگردن، یه جای دیگه ای دنبالش میگردن. مثلا فکر میکنن هر روز اگر دکوراسیون عوض کنن مثلا حیات طیبه میشه. مثلا فکر میکنن کثرت مال این کارو، این خبرا نیست، این کارو میکنن. جان یه سری از کلمات هست که به صورت فاعل و مفعولی آمده است، ولی ما اونها رو صفت تعبیر میکنیم. دارم سوالتون رو تکرار میکنم که بله. کلن صیغه فاعل برای معنی کردنش باید برگردونید به مصدر فعلش. اگر مصدر فعلش حالت مجرد داشته باشه اسم فاعلش معنای شدن میده، اما اگر مصدر فعلش حالت مزید داشته باشه اون وقت معنای انجام دادن میده. مثلا صالح چون از صلحه در واقع فکر کنم میشه یصلح و مجردش اینطوری میشه، معنای صالح میشه اونی که صلاح در او است. اما مصلح اصلح یصلحوه، به باب افعال رفته، اون میشه دیگران را صالح کردن. لذا قاعدش اینه در ادبیات که اسم فاعل رو باید برگردونین به مصدرش. اون مصدر هر معنی داره که در واقع بهش میگن لازم و متعدی مجرد و مزید، لازم و متعدی. اگر مصدر فعل لازم باشه اسم فاعل معنای شدن میده، اگر مصدر فعل متعدی باشه اسم فاعل به معنای محقق کردن میشه. بر اساس لازم و متعدی بودن مصدر معلوم میشه. صلاح در خودشه. اونجا توضیح هم دارن، اهل لغت میگن که ایمان در به گونه‌ای در خودش شکل گرفته که دیگران هم میتونن به نسبت او به امنیت برسن. معنی دقیق‌تری که برای ایمان و مؤمن گفتن اینه. برای همین هم به خدا نسبت میده، جزء صفات خداست. یعنی خدا مؤمنه و هو مؤمن، یعنی مؤمن برای خدا هم هست. اینجا بر اساس لازم و متعدی. بله عملی که از هر گونه فساد در امانه دیگه، هیچ فسادی درش نیست. توضیح دادم دیگه، یا هم خودش شایسته است هم به صورت شایسته انجام میشه. شایسته یعنی درست بودن، صحیح بودن، صحت داشتن، مطابق حق بودن. دارم میگم دیگه، هم عمله با مطابق حقه، هم شکل انجامش مطابق حقه، هم در موقعیت حق و درستی انجام شده. مثالش حالا یه دونه زدم، مثالش اینجوریه، وقتی من یه حرفی میزنم، حرف اصلا دروغه که شایسته نیست، حرف راسته ولی به شکل بدی میزنم، مثلا اوف میگم، با یه حالت تندی به والدینم میگم، عمل دروغ نیست، حرف دروغ نیست، شیوه انجام غلطه. این میشه مورد دوم، شیوه انجام غلطه. یه وقت عمل درسته، شیوه بیانش هم درسته، ولی موقعیتش غلطه. اینجا جاش نیست، اینجا جای این موضوع نبود، اینجا جای طرح این سوال نبود. عمل صالح باید سه تا ویژگی داشته باشه، هم به ذات صالح باشه، هم به کیفیت، هم به موقعیت. چه عمل صالح جان؟ بله، ارتقاء عمل مستلزم ارتقاء علم. بله بله، صلاح عمل خیلی ویژه تر میشه. نه، هر کسی با ساختار خودش سنجیده میشه. این که خدا شما رو به احسن ماکان و یعملون جزا میده، فاصله شما رو پر میکنه. یعنی قطعا در زمان مثلا حضرت حجت، به دلیل اینکه علم و معرفت زیاد شده، ظرفیت انجام عمل صالح هم زیادتر شده، مسئولیت اونم بیشتره. لذا خدا هر کسی رو با ماکان و یعملون خودش میسنجه، با آنچه خودش عمل میکنه میسنجه. بله،
احسن نیکوترین انسان یا لیسا دیل انسان دیل ما سابقه کنیم، چون که دیل ما عمل داریم سالات پشتش باز
باشه،
اما سالات چون سالات پشتش نیست، چوش پوش ناوکتر و دقیقت کنون هر چی بگی من ثابت جانشان.
آقا بفرم.
مثلا کمونیست ثابت جانشان، اما اسلام هست، در هر جا داره اسلام تربیت میشه. اونجایی که میگه قرآن مشهورا اینجا
بله.
قرآن کمتر بخونه. الان قرآن بیشتر از هر کتاب بخونده میشه در جهان. اصلا پس توقع پیغمبر اینجا تفسیر اینجی میگه توقع بیشتر از اینا که مردم قرآن ها بخونن عمل
کنن. مبنای شایسته بودن یک عمل صلاح به حقه. خب حالا مبنای تشخیص حق چیه؟ مبنای تشخیص حق واقعا عقله. یعنی شما نمیتونید دایره عقل برید بیرون. یعنی مبنای تشخیص در ما قوه عقل است. عقل هم به معنای اون قوه دو تا چهار تا نیست. عقل به معنای اون قوه ای است که با فطرت و وجدان آمیخته است. حالا تقوا و اخلاص اون چیزیه که عقل رو در مشاهده حق شکوفاتر میکنه. ولی طبیعتاً عقل برای اینکه بتواند حق را تشخیص بدهد و در این انطباق دچار خطا نشه، نیاز به یه حجت بیرونی داره. پس چی شد؟ سه تا حرفه. یک، مبنای صلاح حق است. چشم حق بین در درون من و شما عقله. اما عقل آیا ممکنه در تشخیص حق اینجوری بشه که چون داده هاش کمه نتونه اونو کامل تشخیص بده؟ بله، چون عقل میتونه در من بهرم از عقل میتونه کامل نباشه. لذا یه حجت بیرونی لازم داره عقل که از انطباق فهم خودش با حق اطمینان حاصل کنه. این همون چیه؟ این همونیست که خدا برای انسان فرستاده، وحی و نبوت، یعنی کتاب و رسول. کتاب و رسول حجت بیرونی هن که عقل حجیت اونا رو درک میکنه، بعد فهم خودش از حق و با اونا تنظیم میکنه. این یه مثلث درست میکنه از حق و عقل و وحی. دیگه تزکیه و تقوا بله، اینا دیگه میشن جز شروط عقل. به هیچ وجه اصلا نداره. اصلا هر جایی همچین تناقضی بین اینا به وجود بیاد، عقل داره. یعنی اون چیزی که شما فکر میکنید عقل، اشتباست. چون عقل به ما هو و عقل ما عبده به رحمانه، کارش عبودیته. عقل اشتباه نمیکنه، خطا نمیکنه، اما ما در فهم عقل خطا میکنیم. چرا؟ چون تحت تاثیر هوای نفسیم گاهی وقتا توجیه و استدلال در هم می آمیزد. نمیدانیم و نمیدانیم که نمیدانیم. باید با یه حجت بیرونی تنظیم کنیم. وگرنه اینا هیچ وقت به تناقض نمیخوره. به هیچ وجه. بله. نه نکش که اصلا بار منفی داره. اونی که کار دو تا چهار تا میکنه فکره. عقل کارش تشخیص حقه. آره یعنی حقو میشناسه. بار بله. نه اگر خدا به ما دستور داده به سرعت گرفتن در زندگی، چون سرعت خودش یک عمل خیره، سرعتی که بر مبنای حقه
در خیلات.
بله دیگه خیلات. یعنی این که انسان اهل وقت تلف کردن نیست خودش یک عمل خیره و الزام داره. آدم باید اینجوری باشه در عمل خیر، باید اهتمام داشته باشه، باید نداره، باید کاری رو که امروز انجام میده نندازه به فردا. این جزء عمل صالح من و شماست. بله دیگه خودش عمل صالح. خب آیه بعدی هم یه جورایی نتیجه آیه قبلیه، چون فا داره سرش، میگه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. یه فا داره سرش، این فا این آیه رو در واقع به یه تعبیری متصل میکنه به آیه قبلی که خب حالا شنیدی حیات طیبه رو، فاذا قرأت القرآن. این اولا یه نکته میاره، اولین چیزی که به ذهن میرسه که حالا باید
یه سرون فل خیرا واسطه به قول خیرا همینو شرط هر دوش طلبش بعد پشتم
بگو. بله ببینید یه نکته ای که اینجا هست این که اساساً موضوع حیات طیبه است، ولی خدا از قرائت قرآن صحبت میکنه. فاذا قرأت القرآن، این فاهم یه فاییه که حالا یا فای نتیجه است یا فای سببیت، بالاخره این آیه به این آیه داره مرتبط میشه. اولین نکتهش نقش قرائت قرآن طبیعتاً در شکلگیری عمل صالح و در نجه در حیات طیبه است. اینجوریه دیگه، همون سوالی که شما در واقع پرسیدین، کنه یکی گفته که آقا ما کجا بفهمیم عمل صالح چیه؟ شاید هم فافای فصیح هست دیگه، یعنی کنه این وسط یه گفتگوی اتفاق افتاده، یکی برگشته گفته آقا ما کجا بفهمیم عمل صالح چجوری صالحه، یه عمل چجوری شایسته است، من از کجا بفهمم به چی ایمان بیارم به چی باور بیارم. گفتم خیلی خوب، قرائت قرآن دیگه، قرآن قرائت کن. میخوای یه کتاب فرستادن معرفی عمل صالح و باورهای درست، بعدم قرآن قرائت کن دیگه. قرائت صرف خواندن نیست، قرائت خواندن با فهمیدن رو میگن. ار روی چیزی خوندن بدون فهمیدن، کلمه قرائت در عرب براش استفاده نمیشه. در لغت گفتن دیگه، گفتن قرائت خواندن متن مکتوب به گونه ای که ضبط معنا در جان قاری اتفاق بیفته، باید با یه فهمی همراه باشه. حالا ما البته مطلق خواندن در فارسی میگیم قرائت، ولی اینجوری نیست، قرائت مطلق خواندن نیست، باید جوری باشه که وقتی اینو میخونی بفهمی، حالا یا با ترجمه میفهمی یا بی ترجمه، بالاخره باید بفهمی. قرائت قرآن مهمترین نقش رو داره در عمل صالح و در حیات طیبه. پس اولین تأکید خود قرائته، یعنی قرآن عامله و این کتابو باید قرائت کرد. خدا قرآن رو فرستاده، مشروط بر این که قرائت بشود، یعنی خواندن به علاوه فهم، ولی کافی نیست. اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، استعاذه میخواد، این باید با استعاذه جمع بشه و این خیلی نکته قابل توجهیه. استعاذه معنیش معلومه دیگه، در پناه قرار گرفتن. عوض دیگه، عوض به معنی این که شما از در معرض یه خطری قرار دارید، میرین در پناه قرار میگیرید. به این میگن چی؟ به این میگن استعاذه. آقا قرائت قرآن جواب میده؟ بله جواب میده، ولی مشروط بر این که استعاذه وجود داشته باشه. چرا؟ چون شیطان تو همین قرائت قرآن دخل و تصرف میکنه. شیطان در همین قرائت قرآن دخل و تصرف میکنه. چجوری؟ مثلا پیشفرضهای ذهنی، آدم ها پیشفرضهای ذهنی میگیرن بعد میان قرآن میخونن. این میخوام چی بگم؟ میخوام این وسط رو پاک کنم با عزتون. میخوام این رو پاک کنم، میگم خیلی خوب، حیات طیبه، قرائت قرآن عمل صالح میاره و درجه حیات طیبه، ولی مشروط بر این که یه مراقبتی صورت بگیره. چرا؟ چون شیطان در قرائت قرآن انسان مداخله می کند. و اما مداخلات شیطان در قرائت انسان، شیطان چه مداخلاتی انجام میده در قرائت؟ یک، ایجاد پیشفرضهای ذهنی نادرست. جان ای کی اینو انداختم؟ کی افتاد؟ چی؟ خودم نفهمیدم چرا. بعدم صدام انقدر بدون اینم اکو میشه متوجه نمیشم اصلا نیست. اولین کاری که شیطان میکنه پیشفرضهای نادرست. آدم ها یه چیزایی رو قبول کردن، بعد با اونی که قبول کردن میرن قرآن میخونن، بعد اثبات حرف خودشون رو تو قرآن در میارن. خیلی جالبه. قبول کرده یه چیزی رو، خیلی هم داریم، در مورد انبیا داریم، در مورد خود دین داریم، اول قبول کرده یه چیزی رو، بعد میره قرآن میخونه، بعد این پیشفرض ذهنی رو حمل میکنه بر قرآن. سلام علیکم. این یه مطلب، این از جاییه که شیطان دخل و تصرف میکنه، ایجاد پیشفرضهای ذهنی. دو، دیگه شیطان چیکار میکنه؟ چه القایی میکنه در قرائت قرآن؟ چه باید بریم استعاذه کنیم؟ یکی دیگه از کارهایی که میکنه اینه، القای سخت بودن و نفهمیدن قرآن. اینم خیلی اتفاق میفته. آقا ما قرآن نمیفهمیم، یه بار خوندیم نفهمیدیم، ما قرآن نمیفهمیم، قرآن واسه ما نیست. آقا شما یه مطلب علمی رو تو دانشگاه داری میخونی، تو دبیرستان دوبار خوندی، تو دانشگاه هم دوبار خوندی، هنوز نفهمیدی، بار پنجم هم میری میخونی. یه درد، یه نکته ریاضیه، یه چه میدونم دیفرانسیله، یه نمیدونم تو علوم انسانیه، یه بحث حقوقیه، چهار بار، پنج بار، شش بار، هفت بار، هشت بار میخونی، چطور به قرآن که میرسه همون اول ما نمیفهمیم؟ لاجرم نمیفهمیم. پس القاء سخت بودن و نفهمیدن چی؟ بالاخره دست نمیکشیم، بالاخره دست نمیکشیم به اونجا که میرسیم. شما اینجوری؟ تو اینجوری؟ مثال بدم برات، نشون بدم کجا این کار نکردی؟ من و تو که همون میشنسیم دیگه، تو دیگه چرا؟ ببین بالاخره. سه، یه کار دیگه ای که شیطان در قرائت قرآن انجام میده و این موجب میشه که آدم ها عملا قرائت قرآن رو بذارن کنار، تحمیل کردن سوالات بر قرآنه. آدم ها سوالشون رو بر قرآن تحمیل میکنن. تحمیل سوال یعنی چی؟ یعنی یه وقتی آدم یه نیازی داره، نیازش میره از قرآن میپرسه. خیلی خوب، این که اشکال نداره، طبیعی هم است. یه وقتی یه سوالی رو تحمیل میکنه، صورت مسئله ای رو تحمیل میکنه، میگه جواب این چی میشه، در صورتی که ممکنه صورت مسئله اصلا درست نباشه. بعد انتظار داره جواب صورت مسئله شو از قرآن بگیره، در صورتی که شما صورت مسئله غلطه. آقا این صورت مسئله ای که طرح کردی غلط. میگه نه، من میخوام از این مسیر، مثلا فلان مدل جامعه شناسی رو اول سوالش رو پذیرفته، بعد میخواد چگونه اونو انجام بدیم از قرآن در بیاره. آقا شاید سوال غلط، طرح سوال شما غلط. از اتفاقا میفته، آدم ها سوالشون رو بر قرآن تحمیل میکنه، اینا هم باعث میشه قرائت قرآن نتیجه نده. بله، از تحلیل عقلی کارکرد قرائت که قرار شما باشه چیزی رو بفهمی و نیازی رو در شما ایجاد کنه، دارم میگم عواملی که باعث میشن این کار رو نتونه بکنه. بله، میخوای درش بیارم؟ میخوای توضیح بدم؟ میخوای کلمه قرائت رو بگم؟ نه قبول نکن، مجبور نیستی قبول کنی، چون قرائت چی؟ دیگه اگه قبول نکن چی؟ نه من از سوره نحل نمیگم اینا رو که، نگفتم الان تو سوره نحل دارم اینا رو در میارم که. تحلیل عقلی، چون اینجا در قرائت باید یه فهم در جان قاری اتفاق بیفته که سجده و تو میاره. این ریشه کلمه قرائته. شما هم کار کردی تو سوره علق قرائتو، دارم از همه عواملی که تحلیل میکنم باعث میشه قرائت اتفاق نیفته. چرا؟ چون من پیش‌فرض ذهنی خودمو دارم، نه جواب متنو. چرا؟ چون من القا شده بهم که قرآن سخت، من نمیفهممش. چرا؟ چون عجله در قرائت قرآن دارم، میخوام زود نتیجه که انتظار دارم رو بگیرم. استعجال. بله دیگه، دیگه چی؟ این نکته ای که آقای دکتر خیلی تاکید میکنن، عدم ضرورت فهم قرآن، عدم ضرورت همراهی میان فهم قرآن با عمل به آن، یعنی تقوا. فهم یه چیزیه، غیر تقوا یه چیزه، فهمم یه چیزه. اینطوری نیست، لا یمسه الا المطهرون. یعنی شما بدون طهارت نمیتونی بفهمی. لا ریب فی هدن للمتقین، شما بدون تقوا نمیتونی بفهمی. و اینا رو میشه همجوری شمرد، هم به استقرا، هم به تحلیل عقلی. مجموعه عواملی که نگاه میکنید باعث میشه آدما اشکال داشته باشن. یکی دیگهش که یه ذره حالا میتونه از نظر شما چالش برانگیزتر باشه، عدم ضرورت رعایت قواعد قرآن در فهم قرآن. اسمشو من میذارم عدم روشمندی، اما روشمندی نه که روش از بیرون بیارم. خود قرآن برای خودش یه سری قواعد گفته، مثلا میگه احکام و تفصیل، محکم و متشابه. قاعده است دیگه، اینا قواعدیه که شما برای فهم قرآن نیاز دارین. این اگر محکم متشابه، اگر احکام و تفصیل، اگر ظاهر و باطن، اگر اینا رو دادن بهش توجه نکنه کلامو اشتباه میفهمه. من به اینا میگم روشمندی. روشمندی به این معنی، خود قرآن برای فهم درست قرآن قاعده گفته و شما نمیتونید اینا رو نادیده بگیرید. یه الغای دیگه، هفت، عدم نیاز به ثقل دیگر قرآن برای فهم درست قرآن. شما اولا به جای ثقل دیگه اگر خیلی چیز داشتین بزنین رسول خدا. شما بالاخره رسول خدا لازم دارین، چون معلم قرآنه. یعلمهم الکتاب ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. شما بدون وجود رسول نمیتونید فهم عمیقی از قرآن داشته باشین. بله ظاهر اولیه قرآن حجت بدون رسول، بله متن اولیه قرآن بدون رسول حجت، اما فهم اولیه با فهم ثانویه خیلی فرق میکنه. شما برای فهم عمیق‌تر وجود رسول رو لازم دارین. یکی دیگه از القاعاتی که شیطان انجام میده در قرائت، اهمیت دادن به باطن کلام با کنار گذاشتن ظاهر کلام. اینم یه شیطنت دیگه. آقا میریم در عمق مطالب معرفتی، معنوی، عرفانی، علمی، غیره، دیگه کاری هم به ظاهر کلام نداریم. شما نمیتونید ظاهر این کلامو کنار بذاری. اینم از القاعات شیطانه. این القاعات شیطانیست. اینا انحراف در قرائت ایجاد میکنه. میریم عمیق میشیم، کاری به ظاهر نداریم. اون طرفش هم هست. نه، کنار گذاشتن باطن کلام و اکتفای به ظاهر. این هم همین کارو میکنه. چرا؟ چون فهم عمیق‌تر تثبیت با توجه به قاعده قبلی تثبیت در اون ظاهر ایجاد میکنه. اکتفای به ظاهر کنار گذاشتن باطن، این هم همین انحراف رو ایجاد میکنه. اینا میشن قواعدی که، اینا میشن شیطنت هایی که شیطان در فرایند قرائت میتونه ایجاد کنه. لذا قرائت قرآن حتما استعاذه میخواد. بله دیگه، میگن که اینا همش با اون شتنه شیطان هم که انحراف ایجاد میکنه ای بسا همخوانی داره. این کلن اینجوریه. یعنی اینجوریست که فکر کنین قرائت قرآن بدون استعاذه نمیشه، چون در همه این سالها تا دلتون بخواد شیطنت اتفاق افتاده که مسیر قرائت قرآن منحرف بشه. الان مشکل همینه دیگه. اگه واقعا قرائت قرآن بود که ما اینقدر مشکل نداشتیم که. دعوای شیعه و سنی برمیگرده به قرائت قرآن. دعوای نمیخوام طرفیرم ثابت، اهمیت دادن به باطن با کنار گذاشتن ظاهر. میریم تو باطن، دیگه کاری به ظاهر نداریم. ول کنید اینایی رو که عوام میفهمن. ما یه چیز عمیقی میفهمیم، عوام نمیفهمن، عقلشون نمیرسه. اینجوری نیست. ظاهر کلام حجیت داره، ظاهر کلام از معنا نمیفته. اون ورش هم اشکال داره. آقا همینی که ظاهره، هیچ چیز باطن نمیفهمیم، اینم که نمیشه که. اینم انحراف میاره. اکتفای به ظاهر بدون باطن هم انحراف میاره. چرا؟ چون ظاهر دارای ابعاد مختلفه. شما وقتی به باطن نمیرید درک درستی از ظاهر پیدا نمی کنین. این هم غلطه. چقدر حالا من همینطوری شمردم ها، این نقطه‌ای که نوشتم به نظرم همچنان میشه در آورد. یعنی تو دلتون بخواد میشه اینجا رفت در باب روایاتی که در باب انحراف از کلام خداست. بله 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 بله. شما نباید با پیش فرضات بری سراغ قرآن که ثابتش کنی. این روش درست نیست دیگه. چیزی رو که خودم فهمیدم برم با قرآن منطبق کنم درست نیست. بعد برم ببینم قرآن چی میگه، چیزی که فهمیدم رو با اون منطبق کنم. موقعی که از قرآن میفهمم بعد پیشفرضمو بذارم کنار. البته حالا یه بحث این دوستان بچه‌هایی که رشته علوم شناختی کار میکنن دارن، میگن انسان هرگز از پیشفرضای خودش خالی نمیشه. من فکر میکنم این جمله درست نیست. علارغم این که رها شدن از پیشفرضها کار آسانی نیست، اینو قبول میکنم، اما این که بگین انسان مطلقاً از پیشفرضها رها نمیشه، این جمله درستی نیست. چون حداقلش اینه که این جمله توش پیشفرض داره یا نداره. بالاخره اگه این جمله هم توش پیشفرض داره، طبق حرف خودش که هیچ چیزی از پیشفرض خالی نمیشه، خب اینم پیشفرض داره، میتونه غلط باشه. اما اگر این پیشفرض نداره، پس حداقل یه گزارهایی هستن که از پیشفرض خالیه. چه اینکه انسان قابلیت رشد و تعالی داره. بله، رها شدن از پیشفرضها کار آسانی نیست، اما یکی از کارهایی که وحی با انسان میکنه، اولا طهارت در انسان ایجاد میکنه، انسان را از پیشفرض ها خالی میکنه که فهم درستی از کلام پیدا کنه. بله، نه، عقل اونیه که شما باش درک میکنی، دیگه زعم خودش نیست. عقل اون چیزی که انسان درک میکنه به اندازه عقلتون. شما لازمید از عقل تبعیت کنید. عقل که اصلا ابزار شناخت. پیشفرض ها میشن گزینه هایی که انسان اونا رو فرض میگیره و نوعا هم اینجوریه که حجت عقلی قطعی هم براش نداره. یه پیشفرض، مثلا فکر کن میگن که انبیا ترک اولا دارن، این که یک امر مسلم عقلی نیستش که، نه که جدا مسلمات عقلی نیستن که، این پیشفرضه دیگه، کاری به مسلمات عقلی نداریم. جمع نقیزه این محال است. به اون چیزی که مسلم عقلیه، مسلم عقلیست. انسان که نمیتونه از اون بره بیرون که، اصلا ساختار ادراک انسانه. به اون نمیگیم پیشفرض. پیشفرض چیزاییه که شما براش مسلمات عقلی هم نداری. آره، ما از این چیزا زیاد داریم، ما از این چیزا زیاد داریم، تو ذهنمون شک گرفته دیگه، درستش کرد چی؟ خیلی خوب دیگه. بعد موقعی که به قرآن مراجعه میکنیم، اینایی رو که براش حجت نداریم و در فهممون دخیل نکن. خیلی خوب دیگه، حالا همین که شما رو متوجه میکنن به پیشفرض، وظیفه داری از این به بعد بهش متوجه باشی. دارم میگم همین رو گفتم که شما میگی نمیشه، ولی من میگم به تدریج میشود. لحظه اول نمیشه، ولی وقتی میفهمی این اشکال داره و تلاش میکنی برای کنار گذاشتن، حتما موفق میشه. خب من همین رو توضیح دادم ها. گفتم منظور از پیشفرض اون چیزایی است که مسلم عقلی نیست. مثلا جمع نقیزین یه امریه که عقل از اون اصلا نمیتونه خارج بشه. اینو بهش نمیگیم پیشفرض. اینا ارکان ادراکن. نه، لازم نیست اونجا بررسی کنی. جای بررسیش اونجا نیست، جای بررسی اونجاست که اول به خودت بگی تو چه چیزایی در ذهنت داری. خیلی خوب دیگه، راهش اینه که اون چیزایی رو که ادراک ذهنیته اول فهرست بکنی تو ذهنت، بگی چه در مورد چه چیزایی چه اعتقاداتی داری. کاری ندارم، ادراکات خودشو فهرست میکنه. یا من در مورد مثلا زندگی اینو فکر میکنم، در مورد خانواده اینو فکر میکنم، در مورد رابطه انسان با خدا اینو فکر میکنم. اول اینا بخواید، انسان یه ادراکی داره دیگه. اون ادراکات اگر با مسلم عقلی در ارتباطه که هیچ اشکال هم نداره. اما اگر با مسلم عقلی شما نه که مخالف بودا، شما نمیتونستی ثابتش کنی، حالا که نمیتونی ثابت کنی اونو دیگه برش دار. من همینو میگم، اونا رو میگم آدم باید بذاره کنار. برای همینم استعاذه میکنه، میگه خدا اگه من خودم هم میبختی از دستم در میره، یه بخشیشو من تلاش میتونم بکنم میکنم، بقیهشو تو کمک کن که وارد نشه. استعاذه یعنی همین دیگه، استعاذه یعنی تا اونجایی که من میتونم از پیشفرض خودم رو خالی کنم من تلاش میکنم، الباقیشو خدا یه کاری کن موقع فهم این آیه دخیل نشه. این که تا اینجاش درسته، برای خود فرد درسته. اون یه حرف دیگه است آخه. من و شما میشینیم حرف بزنیم، مبنامون حجیت عقل به علاوه ظاهر کلام. خب نه پیچیدش نکردم، میخوام بگم آخه شما گفتی، گفتی شاید بر همه اونا واقف نشه، گفتم پس آنچه که با عقلش میفهمه که میفهمه، اون بقیه هم که نمیفهمه به خدا استعاذه میکنه دیگه. خیلی خب، من دارم میگم راش چیه آقا جان. راش اینه در خلوت خودش یه بار پیشفرداشو بشینه چک کنه، یا اونجا ایرادی پیدا میکنه یا نمیکنه. اگه ایرادی پیدا کرد که درستش میکنه، درسته؟ قبل از فهم قرآن دارم میگم، پیش فرضای ذهنیش. خب اینجوری که میگی نیست دیگه، آدم ها این پیش فرضا رو دارن و قبلا چکم نمی کنن و استفاده میکنن. اینی که میگی نیست برادر من، تو داری خودتو فرض میگیری. خب آدم آخه آدم ها این کار رو میکنن، آدم ها به راحتی. نه ربطی نداره، دارم حرف علمی میزنم، میگم آدم ها مثلا ترک اولا رو قبول کردن و آیاتو میخونن، ولی یه بار ازش بپرسی ترک اولا رو به چه دلیلی میگی، دلیل نداره. بعد یه خودش متوجه میشه دلیل نداره. ببین من میخوام بگم این که خیلی چیز مثال خیلی واضحی دارم میزنم دیگه. آقا یه چیزی به نام ترک اولا رو اول پذیرفته، بعد آیاتو میخونه، بعد آیاتو حمل میکنه بر اون چیزی که قبول کرده. بعد اگه ازش بپرسی تو دلیلت بر ترک اولا چیه، میگه خب مگه غیر اینه؟ ببین دلیل عقلی دیگه براش نداره. میگم یه بار در خلوت اینا رو اول درستش کن، کاری نداره که. تو اینا رو یه بار فهرست کن برای خودت، بگو 1 2 3 4 5 6 7 8 9. من میگم هر دوتاش غلطه دیگه، چه فرق میکنه؟ خب من میخوام بگم هر دوتاش غلطه. خب من هر دوتا رو میذارم کنار، حالا میرم قرآن رو میخونم، بعد آیاتو مطالعه میکنم ببینم از آیات چی میفهمم. آره دیگه، میذارم کنار، همه حرفم همینه. میگم این که انبیا ترک اولا داره یا ندارن اول بذار کنار، بعد تو آیاتو بخون، خدا وکیلی بخون ببین آیات چی میگن. خب من موافق حرف شما نیستم. نه شما براحتی میتونی اینار بذاری، اینجوری نیست که شما براحتی میتونی بذاری کنار، بخونی، استنباط کنی، ببینی کدوم برای ثابت میکنه. بلخخت من اگه من یه نفر میتونم، یعنی پس میشود دیگه. اگه یه نفر میتونه پس میشه. ببین این چون اینجا مثالش مثال نقضه، اگه یکی میتونه پیشفرض بذاری کنار، چه اینکه خود خدا در قرآن وقتی در مورد طهارت و تقوا صحبت کرده، یعنی آدما میتونن این مسیر رو طی کنن. حال هم همینو میگیم دیگه. خب این میشن پیش فرض کنار گذاشتن دیگه برادر. نه اصلا من نگفتم لزوما، من
که
خب اینی که شما میگی همونی که ما بهش میگیم پیش بردار کنار بذار، یعنی اگه رفتی ظاهر قرآن خوندی با چیزی که تو ذهنت خلافه بذارش کنار. اگه شما منظورت همینه ما هم همینو داریم میگیم، سر قبل و حینش که بحث نداریم یا بعدش که. شما میگی بعضیا از قبل میتونن بذارن کنار، بعضیا بعد خوندن میذارن کنار. من میخوام بگم همه این حالتا میشه دیگه، چون من معتقدم از قبل اگه با عقل خودش بسنجه بعضیاشو میشه. حالا شما میگین بعدش میشه، میگم اصل بر این بود که بذار کنار دیگه. باشه آقا میخونی، اگر به قول شما ظاهر قرآن با اینی که تو میگی نمیخونه بذارش کنار، این میشه من پس پیش فرض ندارم، یعنی یه چیزی رو ثابت نکردم بعد دارم قرآن میخونم. خیلی راحت اگر رفتم دیدم ظاهر قرآن به یه چیزی که من قبلا قبولش کردم نمیخوره، قبول کردم و درش تردید میکنم دیگه. ما همین حالتو میگیم. حالا شما میگی با خود قرآن این اتفاق واسه آدم میفته، من نفی نمیکنم، حتما هم همینطوره واقعا، یعنی یه بخشی از پیش فرض رو خود قرآن اصلاح میکنه. شرط از کنار گذاشتم، منظورم اینه که شرطش اینه که تا وقتی قرآن برام ثابت نکرده من اینو صفر نمیگیرمش. بله تقوا تزکیه رو بنده تاکید میکنم که حتما نقش داره. نمیشه آخه، نه نمیشه. مثلا قرآن یه جایی بیاد جمع نقیزه اینو ثابت کنه مثلا، خب میخوام بگم نمیشه آخه، حداقل در عالم ادراک ما نمیشه. چی؟ آخه نمیشه اصلا. ادراک عقل در جمع نقیزه اینه که نقیزه اینو براش اگر زائل هم کنی ثابت میشه. میخوای بگی جمع نقیزه نیست، پس اگر نیست منم که میگم هست، درسته دیگه. خب میگم مثلا نمیتونه از دایره این که بره بیرون، که بیرون این دایره که نمیتونه بره، که چجوری بره؟ حداقل آنچه که ما میفهمیم بیرون این نداره. تموم شد. بله از مصداق برسیم به سوالشون. منطقش یعنی چی؟ مگه منطق اینو میگه؟ منظور از منطق چیه؟ خب این که میشه ذهنیت دیگه. من ذهنیتم اینه که اگه یه نفر به من ظلم کرد باید برم حقمو با تمام وجود ازش بگیرم. همین. بله. قواعد چی؟ حالا قواعد ذهنی به هم ممکنه بریزه. بله خیلی خب. آقا اینایی که قواعد اون منطقی بنیادی نیستش که، نه همون ذهنیت هاست دیگه. مگه اشکال داره قرآن با اینا مشکل داشته باشه؟ اشکال نداره دیگه، ایشون هم همینو میگه. نه این خلاف ذهنیت آخه با خلاف عقل خیلی فرق میکنه. اگه خلاف ذهنیتی که بله مثلا من یه ذهن اگر عقل اعجاز قرآن را فهمیده باشد که قرآن از جانب الله آمده است، پس اگر یه جایی کلام خدا چیز رو دستور بده که عقل استنکافی نداره به لحاظ بنیادی با اون، مشکلی هم پذیرشش نداره. نه دیگه، این که خود عقل میخوام این ارکان ادراک رو که اینجا نفی نکردیم که، چون ارکان ادراک ارکان ادراک هم. حالا البته شما میتونی اینجا بگید که آقا این موضوع که داری میگی خیلی موضوع لبه به لبه ایه، کجاها ارکانشه کجاها اونه. شما بعضی از ذهنیت ها رو به جای ارکان جا میزنید، بعضی از ارکان رو میبرید ذهنیت میکنید. قبوله دیگه، اینجا از اون محلاییه که تا کجاش کدومه دیگه محل آرائه. دیگه اینو عقل از اعجاز کلام فهمیده، یعنی عقل میفهمد این کلام اعجاز دارد، پس اگر قاعده ای رو بهش بگه که عقل فلسفه اونو نفهمه تعجب نمیکنه، اما نه اینکه قاعده ای رو بگه که با مسلمات عقلی در تناقض باشه. مثلا اگر تو این کتاب بنویسن خدا دوتاست، عقل نمیتونه بگه خب دیگه چون قرآن گفته من میپذیرم، چون اساسا عقل بر اساس وحدت در الوهیت این کتابو قبول کرده، شما نمیتونید بنیادشو نفی کنی، بنیادشو نفی کنی عقل اینجا ارور میده، نمیتونه بپذیره. از این نیستش که عقل یه سلمنا گفته بعد دیگه تا تهش حتی اگر نقضش هم بکنی اون میگه سلمنا، از این خبرا نیست. اما اگر برگشتی گفتی که ای عقل این آدم که آمده از پیش خدا آمده، عقل میگه من استنکافی ندارم که بگم حتما نمیشود که، آره بر من عجیبه ولی من نمیتونم ردش کنم، اینجا عقل میتونه بپذیره چون میگه بر من عجیبه ولی من دلیلی ندارم بر ردش. اما اگر تو کتاب خدا یا رسول خدا یه جمله‌ای بگه خلاف مسلمات عقلی، بگه آقا خدا یکی نیستش که دوتاست، خب دیگه من از اینجا بعد چون ایمان آوردم مثلا به امیرالمومنین، اگه امیرالمومنین بگه خدا دوتاست من قبول میکنم خدا دوتاست، این که نمیشه که، این دیگه از دایره ادراک عقل خارجه دیگه، این نقض غرضه، اصلا معنی نداره، نمیشود. پس این خیلی این آیه مهمیه. حالا البته ما یه مشکلی کلن داریم، این که اساساً قرآن نمیخونیم، یه مشکل اساسی. کل قرآن بله کل قرآن باید بخونیم، ما یه مشکلی داریم و اون این که اساساً قرآن نمیخونیم، این که یه مشکل اساسی. ولی وقتی بررسی میکنید بله، ولی الان یه مشکل دیگه هم وجود داره که قرآن میخونیم، تا دلتون بخواد قرآن رو با انواع انحرافات میخونیم، فرق هم نمیکنه این وری اون وری. بعد چی میشه این انحرافات؟ همین چیزایی که اینجا الان بعضیاشو نوشتم، همینا باعث میشه که قرائت قرآن کارایی پیدا نمیکنه در زندگی من. بعد کلن عطاشو به لغاش میبخشم، میگم آقا اصلا چه کار یادم قرائت قرآن بکنه.
استاد از قدیمی های مومن بپرسن همین نظر ما رو بشن، میگم ما قدیمی رو تو قرائت همش رو دو تا اینجوری میکنم،
یکی یه انحراف یه انحراف دیگه ای که هست نوعاً در فضای آکادمیک این بود خیلی نمود داره، تطبیق حقایق قرآنی با علم تجربی، اینم از کارهای شیطونه. یه وقتی یه چیزی در علم تجربی مشاهده است، مشاهده اشکال نداره، برای اینکه این جمله رو درست کنم به جای علم تجربی، چون قرآن با تجربه مشکل نداره ها، بعضی ها اشتباه نکنن، با فرضیات علوم تجربی این درستره، چون قرآن با مشاهده مشکل نداره. اگه من الان یه چیزی رو مشاهده میکنم، مشاهده که نمیتونه با قرآن خلاف باشه که، مشاهده مشاهده است. اما ما در علوم تجربی تا دلتون بخواد فرضیات میسازیم، یعنی از مشاهده هامون به فرضیات میرسیم، فرضیات فرضیه است، مشاهده دیگه نیست، نتیجه گیری از اونه. چون مشاهده لزوماً جامعیت نداره، فرضیه هم لزوماً اتقان کامل نداره، بعدم میریم جلوتر مشاهده بیشتری میکنیم این فرضیه تغییر میکنه. شما که نباید قرآن رو حمل کنید و تطبیق کنید با فرضیات علوم تجربی که. آخه چرا میگم فرض؟ به دلیل اینکه نتایج علوم تجربی، باز ما میگیم نتایج، باز از نظر علمی به لحاظ فلسفی فرضیه است. چرا؟ چون به لحاظ فلسفی نظریه وقتی اطلاق، حالا ما اصطلاح علمی میگیم نظریه و فرضیه، ولی به لحاظ فلسفی وقتی یه چیزی نظریه است که شما بر تمام عوامل و اسباب مؤثرش وقوف داشته باشید. ما هیچ وقت در علوم تجربی وقوف 100% به اسباب تاثیرگذار که نداریم که، همیشه اینجوریه که 100 تا عامله، ما الان 20 تاشو کشف کردیم، نتیجه گیری میکنیم، چند سال بعد دو تا دیگه کشف میکنیم، نتیجه گیری دیگه میکنیم. فرضی اینجا منظورم فرضیه فلسفیه، یعنی بالاخره فرضیه است اگرچه ما اونو به عنوان نتیجه ارائه میدیم. ببینید استنباط حاصل از علوم تجربی غیر از خود مشاهدات علوم تجربیه، مشاهده حجیت داره، مشاهده است دیگه، من دارم اینو میبینم. نمیشه که کلام خدا با اون چیزی که دیده میشه به عنوان مسلم در تعارض باشه. حضرت امام هم همینو فرمودن دیگه، که آقا این که میگن علم دینی با علم تجربی تعارض داره حرف غلطیه. کی گفته آقا وقتی شما یه چیزی رو داری میبینی که دین نمیاد مشاهده شما رو نقض کنه که؟ بله ممکنه ابعاد تحلیل مشاهده شما رو درست کنه. مثلا مثالی که معروفه دیگه توی منطق این مثالو میزنن، میگن آقا اگر الان شما یه ماهو ببینی یه ستاره رو ببینی، ماهو بزرگتر میبینی یا ستاره رو؟ ماهو بزرگتر میبینی. ببین این که مشاهده من ماهو بزرگتر از ستاره میبینه یه حرفه، این که استنباط میکنم پس ماه از ستاره بزرگتره یه حرف دیگه است، به قول شما استنباط. ببین قرآن که با مشاهده تعارض نداره که، قرآن که نمیاد بگه که ماه را کوچکتر از ستاره میبینی، این که حرف اصلا غیر عقلاییه. اما ممکنه بیاد با نتیجه و استنباط علم تجربی تعارض پیدا کنه، بگه آقا خیلی هم ستاره بزرگتر از ماهه، اشکال نداره که. شما که نمیتونید قرآن رو حمل بر استنباط گزاره‌های علوم تجربی بکنین که، استنباط استنباط دیگه. خب این ما خیلی کارهای دیگه میکنیم. باشه، ولی بالاخره این مرزا رو معلوم میکنه دیگه، مرزا رو معلوم میکنه، اینجوری نیستش که کلن. بالاخره اگرم تو اون مشاهده است اینو معلومش میکنه. میدونی مثالش مثل چیه؟ نه تو قرآن میدونی چی رو گفته؟ خورشید طلوع میکنه. بعد شما یهو میرید علم نجوم میگید آقا خورشید طلوع نمیکنه که، زمین میچرخه. قرآنم که نمیخواد با این آیه بگه کی میچرخه، که میگه مشاهده بشر اینه که خورشید طلوع میکنه. اشکال داره این مشاهده؟ نه، مشاهده است دیگه، داره مشاهده رو روایت میکنه. هیچ وقت این کار نمیکنه. حالا یعنی قرآن هیچ وقت خلاف مشاهده شما رو چیز نمیکنه، نمیگه که این مشاهده اینجوری نیست. آقا مشاهده که مشاهده است، اما استنباط این که حالا بر اساس این کی میچرخه کی ثابته، این ما تو علوم تجربی یه استنباطایی میکنیم، بعد اون استنباطا رو بر قرآن میخوایم حمل کنیم. این خبرها نیستش که. استنباط دیگه، شما تا قبل از این فکر میکردی زمین مسطح، خورشید میچرخه، زمین ثابته، بعد رفتی بیرون کره زمین دیدی گرده، بعدم کرات دیگر دیدی تازه فهمیدی زمین میچرخه خورشید ثابته. ببین استنباط اولیه شما نادرست بود از مشاهدت. قرآن با مشاهده که خلاف نیست، ولی با استنباط به راحتی میتونه تعارض داشته باشه. قرار نیست قرآن حمل بشه بر استنباطهای علوم تجربی. ما از این کارا میکنیم. حالا اینا که چیزی نیست، ما توی یه وقتی این دورانی که ما درس میخوندیم یه استاد بزرگواری داشتیم، خدا رحمت کنه ایشون، به رحمت خدا رفت، خدا انشالله ایشونو با پیامبر گرامی اسلام محشور کنه. ایشون هم دکترای علوم قرآن حدیث داشت، هم دکترای روانشناسی. خیلی بر من جالب بود. بعد داشت سوره یوسف درس میداد سر کلاس، رسید به این آیه برادرها میان پیش پدرشون میگن پدر ما رو ببخش، بعد حضرت یعقوب میگه سأستغفر لکم، به زودی شما رو میبخشم. بعد ایشون یهو برگشت گفت بله، اتفاقا در روانشناسی میگن که انسان وقتی سنش میره بالا دیگه مثل دوره جوونی اینجوری نیستش که راحت باشه و مثلا ساده بگیره. اونطوری که در دوره جوونی میتونه به دل نگیره و راحت آدم ها رو ببخشه در پیری نیست. برای همین حضرت یوسف زود برادرها رو بخشید، ولی حضرت یعقوب چون پیرم شده بود گفت صبر کنید شاید در آینده بخشیدم، بعدن شما رو میبخشم، چون پیر شده بود. اصلا ما بعد اصلا ما شاخ در آوردیم، گفتیم استاد چی شدی و از یعقوب اینطوری شد؟ گفت نه اصلا تو روانشناسی هم گفته شده. در روانشناسی اینو دیدن آدم ها سنشون که میره بالا پیر که میشن خواهی میشه حمل آیه قرآن بر استنباط مشاهده تجربی که در علوم انسانی تو دلتون بخواد اتفاق میفته. اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی گزاره دارن بعد ما قرآن رو با اون تطبیقش میدیم. آقا این خبرها نیستش که شما مشاهده رو گزارش کن میگه آقا انسانهایی رو دیدم که اینطوری هن. نمیتونی استنباط کنی بعد با استنباط آیه هم تازه معنی کنی. فکر کن بگی این علت سأستغفر لکم این بوده که حضرت یعقوب نیست پیر شده بوده دیگه مثل جوونی یوسف نیست راحت ببخشه، یه ذره به دل گرفته بعد یه ذره بگذره تا ببخش، همون موقع نمیتونه ببخش. این والا پیامبر خدا بود، تا چند وقت پیش پیامبر بود بنده خدا، خیلی آدم عجیب غریبی بود، خدا فقط در دلش بود، اخلاص داشت. چه جوری هست؟ چی؟ تطبیق داد دیگه، همین کارو کرد. اول قاعده استنباط علم تجربی رو گرفته، اصلاحشو، یعنی چی تطبیق داد؟ دیگه من دوباره میگم وقتی میخوای قرآن رو بخونی اول اون رو بذار کنار، آیه رو بخون، حضرت یعقوب رو از قرآن بخون با تمام ویژگی های یعقوب، بعد بیا همچی کار رو بکن. این در موقع فهم این کار نکن، در فرایند قرائت این کار نکن، غلطه. ببین در فرایند قرائت نباید پیشفرض و تطبیق علمی بیاید. بعد که قرائت کردی نتیجه رو گرفتی، حالا البته اشکال نداره نتیجه قرائت تو با علم تجربی تطبیق بدی ببینی انطباقش چطوریه، اما در فرایند قرائت نباید این کارو بکنی، توی قرائت نباید این کارو بکنی. بعد قرآن خالص فهمیده بشه، نه گزاره های علم تجربی بیاد در فهم دخالت کنه. آفرین. حالا مجتهدانه نه، میگم آدمای عادی هم میتونن این کارو بکنن، مشروط بر این که آره مشروط بر این که همه قرآن خونده باشن. به قول آقای دکتر یه دور همه قرآن بخونن بدون چیزی، اول اون متن رو درست بفهمن، بعد که متن رو فهمید اون وقت بره همچی کاری بکن. اشکال نداره شما از قرآن استفاده کنی برای علم، بعد نظریات علمی رو بررسی کنی، تدقیق کنی، که اشکال نداره که. مشروط بر این که در فرایند فهمت استنباط علم تجربیت وارد نشده باشه. بله. بله دیگه، اصلا قاعده علم تجربی همینه دیگه. بله دیگه، بله دیگه، اون تعمیم دادنه در علم تجربی استنباط دیگه، یه تعمیمی میده که اون دیگه از منطقه مشاهده خارج میشه، در صورتی که ممکنه یه موضوعی در عالم یه مثال نقض داشته باشه. ببین تعمیم کافی نیست برای علم یقینی، برای علم یقینی کافی نیست تعمیم. بله دیگه، حالا یا قرائت اصلا نمی کنه، یا میخونه فهم براش موضوعیت نداره، یا این انحرافات باعث میشه که اون فهم منحرف بشه. عدم حقیقت قرائت اتفاق میفته. حالا ببینید آیه بعدی اینو توضیح میده، میگه انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. یکی از دلایلی که من میگم آدم میتونه از اینا رها بشه اینه، چون ممکنه شما بگید که آقا این مواردی که شما شمردین و ای بسا موارد دیگه هم داشته باشه آدم بتونه بشموره، ما اصلا نمیتونیم از اینا خارج بشیم، اصلا شیطان یه جورایی غلبه کرده، سلطان داره، ما از اینا رها نمیشیم. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا، اینجوری نیست، شیطان با این انحرافاتش سلطان نداره بر شما، مشروط بر این که شما مؤمن باشید و به خدا توکل کنید. ببین اگر کسی واقعا ایمان داشته باشه و توکل،
استاد آیه رو بنویسید که اینجا همه رو گمراه می‌کنن جز مخلصین.
بله دیگه، حالا اینجا تو این آیه های دکتر میگه ایمان و توکل،
الا عباد المخلصین.
اگر کسی ایمان داشته باشد، ایمان هم یعنی اعتقاد درست، و بعدم توکل، توکل هم یعنی بسپاره، مثل استعاذه است دیگه، او سلطان نداره که این ماجرا رو انسان نتونه از اینا بیاد بیرون. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون. اگه میبینین یه عده تو اینا بیرون نمیان، گیرشون سر اینه که خودشون اشکال اعتقادی دارن، نه که نمیتونن بیرون بیان. احتمالاً هم مواجه بشین دیگه، یعنی اگه یکم بگردین میبینین بعضی ها بعضی از اینا عمرن بیرون نمیان. عجیب هم هستا، هر کاری میکنی فایده نداره، یا بالاخره این پیشفرزه فایده نداره، یا داری عجله میکنی فایده نداره، یعنی یکی از اینا رو گرفته ولم نمیکنه. خدا وکیلی هم وقتی صحبت میکنی میبینی مشکل استدلالی نیست، یعنی جوری نیستش که با استدلال داره ثابتش میکنه، یعنی من حرف که آدم میزنه حجت نداره بر حرفش، ولی بیرونم نمیاد. خب این آیه میگه دیگه، میگه انما سلطانه علی الذین یتبلونه والذین هم به مشرکون. آدم اگر مسیر شرک انتخاب کرده باشه دیگه سلطان اینا بر خودش رو قبول کرده دیگه. و اذا بدلنا آیتا مکان آیتا والله اعلم بما ينزل ينزل قالوا انما انت مفترن بل اکثرهم لا يعلمون. این آیه حالا وسط این ماجره ها حرف میزنه از موضوع نسخ، که البته فکر کنم لازم داریم یه جلسه در مورد این صحبت کنیم، حیفه همینجوری بریم، چون نسخ خودش یه حرفیه. اینجا یه موضوعی پیدا میشه به نام نسخ، که البته در جای خودش موضوع چالش برانگیز شگفت انگیزیه. یه اتفاقی میفته به نام نسخ. حالا نسخ انواع داره، ما نسخ حکم داریم، نسخ آیه داریم. اذا بدلنا آیتا مکان آیتا، یه آیه‌ای در مکان آیه دیگه میاد، یعنی قبلی نسخ میشه جدیدش میاد. والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفترن بل اکثرهم لا يعلمون. اصلا این نسخ چیز عجیب غریبیه، خیلی عجیب غریبه. یکی بگه خدایا خب چرا این کار میکنی؟ آتو دست طرف مقابل میدی، نسخ دیگه، چون یهو یه آیه‌ای نسخ میشه، یکی دیگه میگه ها دیدی خودش هم نسخ کرد، بیا درستش کن. یکی بگه بابا خدا این چه کاری آخه، چرا این کارو میکنی؟ درد سر ما رو زیاد میکنی. همین جوریش ما درگیری داریم سر ثابت کردن این ماجرا، یه نسخ هم تو میذاری تو ماجرا، حالا بیا و اینو دلیل بیار و توضیح بده و فرقشو با اون انطباقا و عدم انطباقا بگو. اصلا ما هم علممون خب نسخ میشه، علم تجربی، مگه نسخ نمیشه؟ هی یه چیزی میفهمیم فردا میریم یه چیز دیگه میفهمیم. خب ما هم علممون همینطوریه، وحی هم همینطوره. یعنی قربون خدا برم من، یعنی خودش یه کار میکنه که یکی بگه بابا خدا خب چرا این کار میکنی؟ یه چیزی از اول تا آخر از اول بگو دیگه، حرف حق تو از اول بزن دیگه، چرا یه چیزی میگی که بعدم میدونی؟ حالا میدونین دیگه، این اصلا این آیه و چند تا آیه دیگه ای که آیه های نسخن جزء پیچیده ترین آیه های قرآنن و جزء پرشبهه ترین آیاتن. اگه خدا از اول میدونسته که این درسته، چرا پس یه مدت ما رو با یه چیز نادرست آزموده؟ اگر از اول نمیدونسته، این چه خداییه که از دوم یه چیزی رو میدونه؟ خلاصه دیگه بیاد. اگر اصلا این موضوع قابل تغییره، قابل تبدیله، خب ما هم علممون قابل تغییر و تبدیله، چطور برای ما حجت نباشه برای اون حجت باشه؟ یعنی جوری میشه که یهو قالوا انما انت مفترن بل اکثرهم لا یعلمون. این قربون پیامبر برم، چقدر این پیامبر کلن پیامبرها چقدر مظلومن، یعنی خدا نمیذاره نه بر میداره سختترین مسئله های پیچیده رو اول رو پیامبراش اجرا میکنه، بعد بنده خدا پیامبر بطال به جواب اینا رو بده. بعد اینجا میگن دیگه انت مفتر، پیامبر دیدی دروغ میگی؟ دیدی تو داری دروغ میگی؟ حالا بیا درستش کن. یکی بگی بابا خدا آخه این چه کاریه، چرا با پیامبرت این کار رو میکنی؟ مثل که حضرت موسی بر میداره قومشو میبره اون بالا، اینا میگن ما میخوایم جلوه خدا رو ببینیم، خدا میگه باشه اشکال نداره، جلوه میکنه همه اونا میمیرن. بعد اون موسی میگه خدا من الان چجوری برگردم پایین؟ اینا اومده بودن جلوه رو ببینن بیان پایین ثابت کنن، من الان با اینا که مردن من چیکار بکنم؟ خب برم پایین چیکار کنم؟ خداست دیگه، حق و بالاخره میخواد نشون بده، اول از همه بهتر از همه رسولش، مثلا میخواد ثابت بکنه فرزند خوانده فرزند نیست، چون تو عرب فرزند خوانده رو فرزند میگرفتن. چیکار میکنه؟ میگه رسول، رسولم میگه جانم، میگه الان این زید هست فرزند خوندته، الان از خانومش طلاق گرفته، برو با خانومش ازدواج کن. خدا نه دیگه، باید بری ازدواج کنی که یه بار برای همیشه همه بفهمن فرزند خونده فرزند نیست. چون میدونین دیگه کسی که اگه من فرزند داشته باشم او با کسی ازدواج کنه عروس من بشه، تا آخر عمر من دیگه با عروسم نمیتونم ازدواج کنم، حتی اگر پسرم طلاق بگیره عروس مادام محرمیت پیدا میکنه، یعنی دیگه امکان ازدواج باهاش نیست. حالا پیامبر برای اینکه ثابت کنه فرزند خونده فرزند نیست، باید بره با زن طلاق گرفته فرزندش ازدواج کنه. خب خدا، خب یه راه دیگه نه نمیشه، تو باید اجرا کنی همه بفهمن. بعد فشارش به کی میاد؟ به رسول بنده خدا دیگه، رسول باید بعدن جواب بده ها پیامبر چی شد ازدواج کردی؟ باشه حالا قانون می‌خواستی بگی؟ از اول می‌خواستی؟ دلت از اول می‌خواست؟ بابا والله به خدا ما اصلا تو این کارا نیستیم، چی کار کنیم؟ خدا گفته. اصلا اینقدر که این انبیا بندگان خدا تو دل این ماجراها عبدم بودن دیگه، دغدغه داشتن حکم خدا رو جا بندازن، بندگان خدا هر کاری دستشون برمی اومده انجام میدادن. یکیش این همه حرف زدی در حجیت قرآن و فلان و اینا، بعد خدا آیه جای آیه میذاره. آخه چرا؟ از اول این کارو میکردی دیگه، این چه وضعشه؟ اول میگی که شرابو خیلی بده، بعدم میای میگی که آقا آدم مست میشه نماز نمیخونه، بعد میای میگی کلا نخورین. بالاخره چیه؟ از اول بعد نمیخوردیم و از اول میگفتی، مثل بقیه دستورات که از اول دادی. اگه نه کم کمک دیدی اینجوریه، هی رفتی جلو، که خب مثل که تو هم کم کمک داره علم دوزاریت میفته دیگه، ما هم دوزاریمون همینطوری میفته. بعد کی باید جواب اینا رو بدهش؟ خدا که جواب نمیده که، لا یسأل عما یفعل، خدا که جواب نمیده از کارش، رسول بنده خدا باید بره جواب بده. اینم خودش از اون چیزای قابل توجهه که حالا فعلا اجازه بدین، چون میتونم البته از همین آیه با همین چیز رد شیم. میتونیم حالا از همین آیه با همین دست فرمون رد شیم، بگیم خب خیالتون راحت بشه اینطوری، قول نزله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا بهدى و بشرى للمسلمین، ولی اجازه بدید اینجا رو وایسیم، چون موضوع نسخ خیلی موضوع اساسیه، یعنی یه بار باید اینو حلش کنیم که چرا نسخ اتفاق میفته. بعد اگر در نظام الهی نسخ میتونه اتفاق بیفته، فرقش با این تغییر و تبدلی که ما تو نظاممون داریم چیه؟ نسخ در نظام حکم و آیات الهی چه فرقی میکنه با این که ما هی میگیم میریم جلو میفهمیم غلطه، دوباره میریم جلو میفهمیم غلطه؟ این چه فرقی با این داره؟ چطور اون حجته این حجت نیست؟ که انشالله جلسه آینده. خدا خیرتون بده، انشالله که خدا ما رو از قرائت قرآن بهره مند کنه و ما رو از آفتهای قرائت قرآن در امان نگه داره و قرائت قرآنمون ما رو به فهم شایسته و به عمل درست، به ایمان راسخ و به عمل صالح برسونه و به برکت این سوره انشالله هممون توفیق حیات طیبه انشالله داشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.